La princesse Amrous, oyande tuy rohe, Azemrous sabarda, in fosele kutsohe. Fardo mishe, pas fardo, donio mixare amma, toyi ke misazi, lase horoto fardo.
سلام بر همگی. شاعرمون طبق معمول هر هفته که اول هفته شعر میسرایند، ایشون امروز هم شعر سرودن. گفتن که اینجوری گفتن، گفتن که تو انحراف داری، در سابقت یه گاف داری، گفتن که فسادت زده بالا، کارت تمومه والا به مولا. گفتم مگه اختلاس کردم یا کاری توی وگاس کردم؟ گفتم بابک و زراب و شهرام کردن همه رو تا دسته تو دام. سرمنشه هر گونه تباهی، هر گونه تجارت سیاهی، دلال ژل و پرشه و گونی، هر مشکل و معضل کنونی، اینا همشون غرق دلارن، هر جا لازمه میرن میمالن. من شاعرم و کارم کلامه، هر جا من میرم فساد تمامه. اینطوری فکر کرده که شاعرمون، به هر حال سعی کرده که شعر ضد فساد بگه این هفته، و به این مناسبت ما تصمیم گرفتیم این هفته در مورد فساد براتون برنامه سازی کنیم. بنابراین از اون خانومه که کنار خیابون وامیسته مزنه میده، تا اون آقایی که مزنه میگیره، تا شمایی که رشوه میدی یا میگیری، و اونایی که شغلشون اینه که آقازاده هستن، و البته تمامی اختلاسگران دو عالم، همه تو برنامه این هفته ما جا دارن.
بیانیه شماره 636.
بدانید و آگاه باشید که شما طوری خلق شده اید که هم میتوانید در زمینه فساد کردن تا ته 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 راه بروید، و هم میتوانید در راه فاسد نبودن یک جوری رفتار کنید که بعضیا فکر کنند شما معصوم هستید. پس بخورید و بیاشامید، حتی اسراف هم بکنید، اما نه چیزهای فاسد بخورید و نه طوری رفتار کنید که دیگران فکر کنند شما فاسد شده اید. امضا از هر چیز فاسد، از جمله گوشت فاسد تا میلیاردر فاسد، فراری های به طور مادرزاد نمک سود شده و فساد ناپذیر های در جهت رفع فساد های موجود، آماده ی هر گونه همکاری های را 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 دیو پا 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 پس فردا. صفا میکنیم که خیلی دوست دارن وقتی میرن توی اداره انقدر سیستم درست باشه، انقدر همه چی سر جای خودش باشه که نیازی به چش و ابرو اومدن و مایه دادن و پاکت رد کردن نباشه، کارا اونجوری که قراره طبق قانون انجام بشه. ما هم دوست داریم آقا جان، ما هم دوست داریم خانم جان اینجوری باشه، ولی انگار اینجوری کار کردن برای بعضیا سخت، اصلا جواب نمیده. بله، پلیس مملکتی رو نیستیم که این همه جرم و جنایت و فساد توی ایران زیر سیبیل خودش داره انجام میشه. تو خیلیاش پلیس کیلومتر از مجرمین عقبه. بعد فرمانده‌هاش اعلام کردن اگه کانادا ادامه بده، ما در عرض 10 روز میریم توی کانادا، تو خاک کانادا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی رو میگیریم. آقا گذشون زمانا که شما روی چیزی لاف میزدین که مطمئن بودین اتفاق نمیفته. آقا جان، عزیزان، برادران، شما همین مدعای هفتیرکش خودتون رو که به گفته جناب سردار رادان خودتون بهشون مجوز دادین اسلحه داشته باشن رو مردم و خودتون اسلحه بکشن، از سطح شهر جمع کنین، نمیخواد عملیات برون مرزی واسه من انجام بدید. اه، موش‌های تهرانی رو هستیم خانم آقای دختر خانم آقا پسرا، که این روزایی که از داغ‌ترین موضوعات مدیریت شهری تهرانن. آقا بالاخره چی شد؟ آقا چی شد خانم؟ این تهران بالاخره چی شد؟ چند تا موش داره؟ چیکار کنی؟ به اندازه هر یه دونه تهرانی چند تا؟ هفته پیش آخر رسانه‌ها گفته بودن 60 میلیون که به ازای هر نفر من 5 تا موش به هر نفر 5 تا موش می‌رسید، ولی ظاهراً معاون شهرداری تهران یه نظر دیگه‌ای داره.
موقعی که صحبت از 60 میلیون 70 میلیون موش در سطح شهر تهران میشه، یعنی مفهومش اینه که شما قدم به قدم برمی‌داری باید تو خیابون، تو معابر، تو جاهای مختلف موش ببینی.
آره خب ما هم همین به ذهنمون رسید دیگه. اوکی حالا مهندس چند تا هست رقم بده.
نهایتاً 2 میلیون و نیم موش داریم.
عجب. حالا میگم چرا با این موشا مبارزه نمیشه؟ آقا مگه چقدر هزینه داره کشتن فیزیکی هر موش چنده؟ اینه هزینه کشتن فیزیکی هر یه دونه موش چنده که انقدر با این موشای تهرانی شما راه میایین؟ من نمیفهمم.
122,800 تومان تقریبا.
جا 122,800 تومان. ببخشید من، شما با بمب اتم به موشا حمله میکنین؟ یه تفنگ ساچمه یه تشتی که چنقدر گرون؟ آه نکنه بعد که موشه رو کشیم میریم به خانواده مرحومم دیه میدین انقدر در میاد واسه تون احتمالاً دیگه. بعد اون 800 تومن آخرش منو کشته. 122,800 تومن خیلی مهمه. همون 800 تومن خیلی مهمه. و بعد از موش ها هم سگ های سمت کره شمالی رو هستیم که این روزا اونا هم سوژه رسانه ها هستن به خاطر پخش این شایعه که شوهر عمه رهبر کره شمالی رو 120 تا از اونا خوردن به عنوان مجازات. یعنی اینجاست که باید به رهبر کبیر کره شمالی گفت موش بخوردت با اون رهبریتت که با انداختن این شایعه ها بین مردم میخوای ترسشون رو از خودت بیشتر کنی. واقعا آدم دلش میسوزه برای کسایی که به جای اینکه مردم رو به دوست داشتن خودشون وادار کنن، همه تلاششون رو میکنن که مردم ازشون بیشتر و بیشتر بترسن. فقط واقعا که
نگاه کن واسه تو قلبم چجوری داره میکوبه، فقط خوبم نشستی که ببینم حال تو خوبه، واسه گرفتن دستات چه حسی داره دست من، نفسم تندتر میشه واسه کنار تو بودن، مثل احساس تنهایی زیر بارون پایی تو موقع رفتن چقدر زیبا قمن گیزی، کنارم باش تا آخر من از تنهایی بیزارم، حواست نیست یادت نیست و رو خیلی دوست دارم،
زمینی بود توی ایران مال این آقا جونم بود، زمینه سند نداشت، از این قولنامه ایا بود. آقا ما صبح به صبح این پاشنه رو بر میکشیدیم میرفتیم اداره ثبت اسناد، امروز میگفتن برو فلان روزنامه آگهی بده، فردا فلان دادگاه فلان. آقا یه روز یکی از دوستام رسید به من گفت چی کار میکنی؟ گفتم دارم میرم اداره ثبت اسناد. گفت ادعیم اونجا کار میکنه. گفتم راست میگی؟ گفت آره. خلاصه اون شب یه پیتزا به این دوستمون دادیم و رفتیم پیش خاندایی جانو، کاری که 3 ماه داشت طول میکشید در عرض 10 دقیقه انجام شد.
بیا ببین حالش ببر. اینه دیروز هم همینا رو گفتیم، یه پیتزا داده 3 ماه شده 2 ساعت. ایوه
میخواستم سوال کنم تو چجوری بیم داری؟ اختلاسی کردی؟ زیرمیزی گرفتی؟ پشمه گرفتی؟ اتفاقا خیلی هم مچ میشه با برنامت، به همون بگو تو چجوری بیم به سوار میشی؟
خانم عزیز، خانم مر... آخه بابا BMW که مال 10 سال پیشه، 10 سال پیش BMW آخرین سیستم که زیر پام نیست که، BMW مال 10 سال پیش. بعد انقدر بنزین میخوره از این خونه بیرونش نمیارم، بعد الان 6 ماه میخوام بفروشم هیچکی نمیخرتش. این آخه شد BMW اختلاس و رشوه و اینا. ای بابا کجای کاری خانم؟ خانم ها آقا پسرها، این فساد فساد که میگن اصولا یه پدیده خیلی 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 دور از آدمیزاد هم نیست.
من نمیخواستم بگم هست، نیست آقا جان، نیست. واقعا این فساد خیلی پدیده دور از آدمیزاد نیست که بشینیم مثلا خودمون رو ازش بری بدونیم، دور بدونیم، بگیم ای وای ما که خیلی آدمای کار درستی هستیم، اصلا سلامت اخلاقی و اینا از وجودمون میباره.
نه خیر، نه خیر، اشتباه ورزتون رسوندن. فساد در اشکال مختلف، در اندازه‌های مختلف، در همه ما وجود داره. بی برو برگرد. میگید نه، الان همکاران ما در بخش بعدی در قسمت راز بقا تلاش میکنن به شما نشون بدن که فاسد بودن چه کار آسون و دم دستیه. بریم بشنویم نتیجه زحمات و تلاش همکارانمون رو در بخش راز بقای رادیو پس فردا.
فاسد ها مهمترین و اصلیترین ویژگی این جانداران این است که در هر مکان و زمانی قابلیت رشد دارند و می توانند به هر شکلی در بیایند. فاسد ها اکوسیستم اختصاصی خاصی نداشته و تنوع فسادیزاسیون آنها از 1 تا 100 متغیر است. فساد این موجودات گاهی تا به اندازه اینا چیز است که حتی خودشان هم نمی فهمند که موجود بی خود و نافرمی هستند. حتماً باید کسی پیدا شود و به آنها فاسد بودنشان را یادآوری کند. فساد فاسدها حتی گاهی از سقلمه زدن به یک جوجه فاسد لوس و نونور و حتی گاز زدن به ساندویچ او در خفای بیش آغاز شده و به مراحلی چون تجاوز به مادر آن بچه و خط انداختن روی بدن پدر آن بچه ختم می‌گردد. فاسدها علاقه زیادی به رسیدن به مراحل بالای خلاف در اکوسیستم خود دارند، به گونه ای که برخی از این جانداران آرزوی بابک زنجانی شدن را تا آخر عمر به دوش می کشند. یک فاسد حرفه‌ای و زرنگ خود را در سطح اکوسیستم تابلو نمی کند و معمولاً فاسدهای کم عقل دیگر را برای تابلو شدن جلو می اندازند. فاسدها علاقه زیادی به تجاوز به در و داف بیشه های مجاور دارند، اما با توجه به درجه شعورشان تجاوز خود را به اشکال مختلفی صورت می دهند که بدترین شکل آن این است که دافنمای مورد نظر را از سطح بیشه خفت کرده با خود به لانه مخف میبرند و در آنجا با او کارهای بد میکنند. برخی دانشمندان میگویند فساد آدمهای فاسد مثل طاعون مصری و قابل سرایت است و بعضی دیگر هم با ریز دیدن دسته اول معتقدند فساد مسئله مادرزاد است. کسی درباره فاسد بودن یا نبودن دانشمندان این دو دسته چیزی نمی‌داند. حتی بعضی فکر می‌کنند فسادان‌ها یک مسئله شخصی است و به خودشان ربط دارند.
فساد شناسی کف خیابانی، اولیش زنان خیابانی.
خانم آقا، این دختر خانم آقا پسرها، این پدیده زنان خیابانی توی کشوری که حاکمینش عادت دارن وقتی به مشکلات خانم ها میرسن قاشق و دور کلشون بپیچونن، بعدم به جای دهن خودشون بکنن تو چش طرف مقابل، خیلی مسئله پیچیده ای. البته الان توی دنیا هم خب مسئله فروش سکس و تن فروشی واسه خودش تجارتیه که سرش خیلی هم بحث و دعواست، تو خیلی از کشورهای غربی هم خب غیر قانونیه. منتها تفاوت این کشوری که غیر قانونیه با ایران اینه که تو خیلی از اون کشورها این تجارت سکس برای مردایی که مشتری اون هستن عواقب سختری داره تو برای زنایی که به هر شکل مجبورن این کارو انجام بدن، چون توی سیستم قانونگذاری اونا این یه فرض بدیهیه که هیچ زن نرمالی یا جان مخش عیب نداره بخواد بیاد تن فروشی بکنه که. ها حتما یه سری مشکلات خانوادگی هست، اجتماعی هست، مشکلات اقتصادی بیشتر وقت هست باعث شدن که حالا بیان به این کار تن بدن. ما اصلا نمیخوایم اینجا بگیم کار خوبیه یا کار بدیه، کاری نداریم. اما اون آقایون عزیزی که مشتری این صنعت هستن کاملا دلخواه وارد این ماجرا میشن، پس اونا هستن که باید هزینه های این جرمو بدن توی اون کشورها. اما توی کشور ما داغ این ننگ تا ابد آقا جان رو پیشونیه اون خانمایی میمونه که وارد این کار شدن و آقایون خیلی سریع بعد از انجام ماموریت خودشون کلا متواری میشن، کسی هم نمیگه خرد به چند، من اصلا نمیدونن کی بود کجا بود.
درسته که اگه دستگیر بشن اونا مجازات میشن، اما تو نگاه عمومی جامعه زنایی که تو این کار هستن به طور روزانه همینطوری همه شی دارن محاکمه میشن، دربارشون بدترین حکم صادر میشه، بعدم مجازاتشون میشه طرد شدن از جامعه. اینه که حتی تو این مقوله هم بین زن و مرد تفاوت از زمین تا زیر زمین است. سراغ زورگیری، استفاده از تیزی برای یه لقمه نون بیشتر. ماشاءالله هزار ماشاءالله، یکی از دستاوردهای نظام مقدس در سالهای اخیر گسترده شدن دامنه زورگیران عزیز در سطح کشوره. یعنی اگه قبلا زورگیرا آدمای خیلی خیلی خفنی بودن که دیگه ترمز بریده بودن، هیچی براشون مهم نبود، اما الان دیگه هر جک و جوون پشت لب سبز شده ای که وسیله برنده خوفناک دم دستش بیاد میتونه زورگیر بالقوه باشه. حالا دیگه درجه نامردی آقایون زورگیر هم متفاوته دیگه. ما خودمون مورد سراغ داریم، مثلا دو نفر با موتور اومدن بالا شهر تهران پشت چراغ قرمز به راننده ماشین مثلا خیلی گرون و اینا گفتن که ببین دوست من الان میتونم با این پاره آجوری که دستمه، پاره آجورم دستشونه، شیشه ماشین تو خورد و خاکشیر کنم. اینجوری بعد 300-400 تومانی به زلفی. بیا الان یه 100 تومن دستی به من بده، یه 200-300 تومنش هم بمونه تو جیبت دیگه مال خودت. این مدل خیلی ملایمه برادرها رو داشته باشین تا برسه به اونایی که رسما میان با غمه و چاقو به قربانیانشون حمله میکنن، حالا وسط خط خطی کردن بدن قربانی جیباش هم خالی میکنن دیگه.
ببخشید فرشی جان، ولی به نظر من فساد فقط این چیزایی که شما میگین نیست.
اتفاقا بعضیا میگن اینکه آدم جفت پا بپره تو حرف کس دیگه ای خودش میتونه از مصادیق فساد بشه. ولی شما بگو، اشکال نداره، ما دیگه عادت کردیم دیگه، بفهم.
ای بابا، بله. آخه شما هی میگی زورگیری الان زیاد شده و اینا، ولی برای خانم‌ها همیشه زورگیری به اشکال مختلف بوده.
واقعا بفرمایید توضیح بدیم ببینیم چه جوری بوده، ما خبر نداشتیم.
اینجوری بوده که از اول خلقت خانم‌ها هر جایی که با یه مرد غریبه تنها می‌شدن به شدت احساس خطر می‌کردن، و اگه اون آقا تو اون مدتی که با یه خانم تنها بود حرکت ناشایستی ازش سر نزد، تازهش جنتلمن و آدم با شخصیت خانواده دارن میگن.
آها، از اون لحاظ. بعد مثلا کجا منظورتونه دقیقاً شرمین جان شما؟
قدیما میگفتن تو کوچه‌های تنگ و تاریک یا مثلا توی آسانسور، ولی الان دیگه هر جایی شما این امکانو داری که مورد لطف قرار بگیری. بعد جالبه که عملاً هیچ برخوردی هم نمی‌تونی با طرف بکنی، چون تا به خودت بیای طرف یه چهارم طرفتر داره رو مورد بعدی کار میکنه.
بس واسه همینه که خیلی از خانوما تو ایران با خودشون اسلحه سرد هم میکنن. آره
بله، پس چی؟ تازه به نظر من باید به خانوما اجازه بدن اسلحه گرم هم بذارن تو کیفشون، چون دیگه آقایون این کارهای خلافشون از یه چاقوی فس خیلی سنگین تر شده.
بله، با تشکر از شرمین خانوم. با بدآموزی داره دیگه شرمین جان، اسلحه گرم چی آخه، چه حرفی؟
چه بدآموزی؟ تو اگه میتونستی یه روز فقط زن باشی دقیقاً میفهمیدی من چی میگم.
خیلی ممنون، واقعا صرف شده سیرم. ولی آقا همه مردا رو که آخه شرمی جان نباید با یه چوب بزنی که آخه.
ای بابا، من که خودم مخلص همه اون آدم حسابی و جنتلمناش هستم، منتها خودت فکر کن اگه همه آقایون تو دنیا جنتلمن واقعی بودن الان من اینجا بودم.
کجا بودی پس؟ کجا بودی؟
چه میدونم، یا سوار بر ترک اسبی سفید کنار ساحل شنی، در حالی که با توی موام میپیچید با عشق آیندم میتاختیم. یا دست در دست هم امیدوار به آینده.
بله خیلی چیز شده.
بله. یه موسیقی عاشقانه نشسته.
شرمین جان. شرمین جان. الو شرمین، ایشون چیز که مرزا جان برو ول کن، ایشون الان رفت توی خاطرات و اینا.
توی اتاقم از پشت شیشه ساعت خیره میشم من سمت کوچه، تو که نیستی دل من عبادت کرده.
آرتا میگم تو حالا کسی حتی زورگیری کرده؟
من عمرن.
همچی میگه من عمرن، انگار قوی ترین مردان ایران، هیچ کی جرئت نمیکنه بیاد سمتش.
آره پس چی زورگیره مگه خوله بیاد خودشه با همچین گولاخی درگیر کنه؟ میدونه که کم میاره.
عجب، این توهم خود گولاخ بینی هم به توهمهای قبلی اضافه شد آرتا جان.
بله.
نه حالا جدی تو حالا تجربهش کردی؟
ببین والا راستش من خیلی زود مورد این زورگیری واقع شدم. یعنی وقتی خیلی بچه بودم.
واقعا؟ آره. چه جوری؟
والا توی مهد کودک بودیم که یه روز من داشتم یه ساندویج کتلت خوشمزه‌ای رو که از خونه آوردم می‌خوردم.
چقدر خوشمزه. ساندویچ به این گندگی برام درست کرده به شرط اینکه با همکلاسیام تقسیمش کنم. اما مایه ما لیمونه رو هم چی کاری بکنم؟ همه سو خودم میخوام.
ای دست بوی بود ساندویچی که داری میخوری چیه؟
هیچی اونم پنیره. خیلی هم بدمزه است کلاخی.
باشه بوی کپلت از کجا میاد دستم بوی؟ ما خیلی کشنم نرم برام تغذیه نذاشته. بذار ببینم بوده این که بوی ساندویچ شد
نه کلاخی اشتباه میکنی، بوی ساندویچ من نیست، ساندویچ من از نون کپک زده و پنیر بدمزه است.
منو سیاه میکنی پس چرا دونه لبت سوسیه تو؟ بده منو ساندویچ رو بده بلش به من.
نه ساندویچ خودمه. دونه خدا گلاخی نه ساندویچ منه.
ببینم دونه خوستیاره آشه شدیمه آره دهتاری که عروض میدادی میشه بیستو فهمیدیم
دونه خود گلاخی اگر
عجب، پس این اولی زورگیری زندگیت بوده. ولی من منظورم الان بود و از این زورگیری واقعی ها.
ببین این خاطره رو من گفتم تا برسم به واقعیش دیگه.
چطور؟ یعنی از این واقعی هم داشتی؟
آره بابا، ببین چند شب پیش داشتم توی خیابون میرفتم، بعد یه هوی گندبکی از توی تاریکی پرید بیرون و چاقو کشید و شروع کرد به تهدید کردن من.
نفله هرچی تو جیبات داری بری بیرون و اینو تو دسته میکنم تو شکمه.
آقا من نوکر شما هم هستم. آقا چون من خبرنگاری بیش نیستم، چیزی ندارم که آخر.
ببین دفعه بعد دیگه چاقو رفته تو شکم میکنم آده تحیید نمیکنم.
هرچی شما بگید. آقا چقدر شما آشنایی واسه من.
بله
چیزه ما همون ندیدیم قبلا یه جایی.
خفش شبنه ما با بزره بیوالا بینم چی داری تو جیبات.
بیوالا آقا به خدا من یه جایی قبلا شما رو دیدم.
بله
این که گوشیمه به درد نمیخوره. ساندویچ کلفت روزی 15 تومن کمک هزینه میدادم بهت.
ای بلو تو این پسر چقدر بزرگ شدی کره باز. من فکر میکنم تو اصلا بزرگ شی خوب ردیفه.
آره بابا کلاخی جا خوبم، شما هم که میبینم هنوز مشغول اینجا باشه.
آره دیگه بعد پیسه هی بگذره.
بله با خیلی هم خوب. خوب دیگه اگه میشه اون کیف و گوشی منو بده من برم دیگه.
چونم گوشی و کیف؟ ببین نستم مویجو، من بین روابط شخصی و کارم فاصله گذاشتم. کار کار رفیق رفیق از زورگیر و معذور شرمنده تم.
این چیز آخه گلاخی جان، بالاخره من اون همه کتلت به شما دادم، روزی 15 تومن دادم.
ببین دستم بوی من نمیتونم این کارو بکنم. منو توی موقعیت قرار نده، برو زودتر چون میدونی من رو مشتری ها بعد از تخلیه یه خط هم میندازم. دیگه رو تو اون خط رو نمیندازم. برو بینم، برو نمیدم اتا، برو نمیدم اتا.
ایول پس دیگه تو صنف زورگیرم یه آشنا داریم، کارمون گیر کرد میریم سراغش.
نه بابا اینی که من دیدم وجدان کاریش خیلی زیاده، اصلا اهل این حرفا نیست.
بابا نوبر خدایی زورگیر با وجدان کاری ندیده بودیم که دیدیم. آرتا میگم حالا واقعا تو بچه بودی این همه باج سیبیل میدادی؟
آره بابا اگه نمیدادم که میمد منو جمع میکرد میشه سرون خیلی درد داشت به خدا.
آخه پس تو از طفولیت زورگیر زده بودی؟
آره من همچی آدم سرد و گرم چشیده ای ام. آره
ولی میگم چیزه، حالا خیلی بازگو نکنی سرد و گرم تو جای دیگه دیگه.
برو ببینیم بابا برو.
سلام، با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. قاضی دادگاه مطبوعات اعلام کرد که در دادگاه امروز نه تنها هفته‌نامه شهروند و روزنامه بهار مجرم شناخته نشدند، بلکه از شجاعت و صراحت ایشان نیز در مطالب چاپ شده آنها تقدیر به عمل آمد. وی افزود قصد داریم از این به بعد یارانه پرداختی روزنامه‌هایی که در این دادگاه تبرئه می‌شوند را دو برابر کرد از آنها عذرخواهی رسمی کنیم تا انشاءالله حد که حرمت‌های صورت گرفته جبران گردد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
تا پوت در بر ماست، سید علی رهبر ماست، یگان محافظت از مداحان نظام، از همه مداحان کشور دعوت می نماید تا با حضور در محل این ستاد نسبت به دریافت سهمیه کلف خود اقدام نماید. بدیهیست با توجه به نیاز و حساسیت موقعیت مداحان عزیز، امکان واگذاری سلاح‌های سنگین‌تر از جمله نارنجک، کلاشینکوف و RPG 7 نیز به این عزیزان وجود دارد. یگان محافظت از موقعیت خطیر مداحان کل کشور.
اما این ماجرای دادگاهی که اوس محمود بهش فراخونده شده خیلی بامزه است کماکان، و دفعه اول که اوسا رو احضار کردن ایشون اصلا نرفت، الانم که ظاهرا قرار بود امروز دادگاه بعدی تشکیل بشه، منتها این دفعه جالبه کلا دادستانی تهران زده زیر ماجرا، اعلام کرده کدوم دادگاه کدوم دادرسی، از هم چیزی نبوده که. آقا دوستان قوه قضاییه، ما واقعا ایمان آوردیم که شما خیلی قاطعین، میخواین حال اوس محمودو بگیرین، بیخیال شما الان همه تحت تأثیر اقتدار شما قرار گرفتن، الان اصلا نمیدونن دیگه چی کار کنن اصلا با این اقتدار. حالا با فشار نهینی شما به خودتون دیگه، با سلامتی تو خوب نیست. خیلی ممنونم.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
چی از قدیم گفتن چی تو نباشد چیزا کی مردم نگوین چیزو، بله دیگه وقتی اینقدر پشت سر یکی حرفه شما حد بدون که چی خبرهای هست دیگه، همینجوری شخمه که نمیشه چخمه زورم، بله دیگه میگن چی اینا تو کانادا چند تا پاساژ ماساژ دارن، رفیق ما رفته بود اونجا چی تو پاساژشون عکسم انداخته بود به مولا. تو اروپا همه پمپ بنزینا مال ایناست دیگه آبزی. یکی بچه ها راننده ترانزیت بوده قبلا، میگه چی اصلا تو خیلی از این پمپ بنزینای اروپا عکس این یارو رو زدن اون بالا. بله خب بی خود که عکس نمیزنن یارو صاحبشونه دیگه، چی اگر نه چی عکس ما رو چرا نمیزنن، همین دیگه. بله جونم، بله اصلا اینا که برحال رحصه کاران این مقام پقام و اینا ظاهر کارشونه، همه تو کار پول در آوردن هم دیگه از بزرگ و کوچی. چرا نکنن این کارو، اگر نه چی یارو که نمیره واسه من و شما کار کنه خواهر من. بله شوهر خواهر تو اون رفته تصمیده به اینا، بله خب حتما بارشو بسته دیگه. بله میگم دیگه هرکی رفت تو اینا چی تمومه دیگه، بار خودشو چی بسته، مثل ما این بدبخت نمیشه که تازه صبح تا شب از این رو عبیر این خیابونای آخرشم چی هرچی با این بدبختی در میاریم با قسم دیم و قرزت اینا کنیم بره دیگه. جونم اینجا ببین خواهرم این کوچه ورود ممنوعه، بذار دو یکی میرم اون سرش پیادت بکنم که چی راحت خیلی دور نشه. آره جونم نون ما نون حلال آبتی، نه تو رو خدا میخوای حرومم باشه دیگه، دیگه این نونی که اینقدر واسش جون میکنیم که آدم حرومم باشه که باید سی سرمونو بذاریم بمیریم که آبتی. والا بفرماینم از این بفرما خوهرم بسه درد نکنه، بفرماینم از دارو بقیهش خدا حافظ. بریم بابا بریم که شکمه داره بارو گور میکنه، بریم خستی شده بابا.
دمکان ده وایسا ترمز بزن جا
والا چه حرفا آقا چه چیزا
بختم چه اینجا داره تموشا در ظلم یار گل بنشونم دونه به دونه، من دوستش دارم عاشقشم خودش میدونه، از من تمنا از تو که دل را با شهره بیرونه چشم قربونه تو با چشمونه مسته
سلام جنگ خبری تحلیلی 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. سفر هیئت پارلمانی انگلیس به ایران و پیشنهاد کارشناسان به مجلس که آقای رسایی و چند نفر از نمایندگان دیگر برای نگهبانی از این هیئت منصوب بشوند تا یک وقت با آدم خطرناکی دیدار نکنند. توقیف 2500 کیلوگرم ماده مخدر ماشاروم یا قارچ مقدس در شیراز توسط فرمانده انتظامی و یادآوری تعدادی از فعالان عرصه هپرود که با این ماجیک ماشروم خودمونه دیگه ماشاروم نیچه و اعلام مجاز بودن اسلحه حاج محمود کریمی مداح تیرانداز توسط سردار رادان و درخواست جمعی از علاقمندان از ایشان که بابا ما از این مجوزا لازم داریم واسه ما هم صادر کنیم. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر روز جمعه جهت تهیه گزارش به محل برگزاری نماز جمعه تهران رفته بود. آیت الله خاتمی خطیب جمعه در سخنان خود ضمن یادآوری خاطرات تلخ روز عاشورای سال 89 یادآور شد.
بنده تو همین تهران نماز روز عاشورا رو در یکی از میدانهای بزرگ شهر خوندم، دقیقاً دیدم انگار تهران شده میدان جنگ. گاهی وقتا آدم میگفت وحشتی که اون روز در تهران بود در جبهه دیده نمیشد.
در ادامه ایشان با خط و نشان کشیدن برای انواع و اقسام فتنه‌گران خاطر نشان کردن.
این پیام رو بگیرن هم فتنه‌گران و هم دیگرانی که فتنه‌گر فرهنگی هستند، که این مردم راجع به مقدساتشون امامانشون حساسن.
در پایان حضار نیز که از هیجان موجود در سخنان خطیب جامعه تهران به وجد آمده بودند با شعار حساس نشد دلاور ما با توایم تا آخر بر مواضع حساس آیت الله خاتمی پافشاری کردند. خبرنگار حساس واحد غیر مرکزی خبر، نماز جمعه تهران در صفحه اول شعار دهندگان.
هم‌اکنون در خدمت کارشناس امنیتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه هستیم تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتظامی اطلاعاتی قرار
بله
جانتاین ما بگوش
عرض کنم که خبری امروز درباره یه اتفاق عجیبی است که در دو شعبه بانک در شمالی تهران اتفاق افتاده.
شمال تهران و بانک و بگوییم سر چه خبری بشه امروز.
اجازه میفرمایید بنده حرف بزنم؟
بنده حرف بگوشم.
چند روز پیش مردم در یک شعبه بانک در خیابانی مقدس اردبیلی در حال انجام کاراشون بودن که یک آقای وارد شعبه میشه، در یک دستش یک کلت بوده و در دست دیگه‌ش هم یک دبه پر از بنزین.
ای وای، یعنی خب معلوم شد دیگه سر اول زده با کلت همه رو کشته بعد جنازه هاشون رو آتیش زده.
نه خیر آقا جون، بذار من توضیح بدم.
خب یعنی بابا اول آتیششون زده بعد با کلت تیر خلاص زده بهشون که مطمئن بشه مردن.
شما مثل این که فیلم زیاد میبینی این روزا. نه خیرشون اول شروع به تهدید میکنه تا باز کارمندای بانک ها از بانک بیرون میکنه، ولی از مشتری ها چند نفر ها به گروگان میگیره.
این آقلا احتمالا در و دافا رو جدا میکنه دیگه.
خواهش میکنم اجازه بدین بنده صحبت کنم.
بفرما سرجان، من که چیزی نگفتم. بفرما.
بعدیشون بنزینا میپاشه رو کف بانک ها، در حالی که همه نگران بودن که الان بانک ها با گروگان ها به آتیش میکشه. از بانک میزنه بیرون و میره به سمت بانک دیگه ای که در اون منطقه بوده.
فکر کنم یارو خلمول بوده اینجا.
بله
این چیز میکرد، این فندک زیپاها رو روشن میکرد، اینجوری مینداخت وسط بنزینا آتیش بزنه.
بالا عرض میکنم شما فیلم زیاد میبینید. بله در همین حین با مأمورین نگهبانی بانک دوم درگیر میشد. بعد از 20 دقیقه گشت پلیس منطقه میرسد ایشونو دستگیر میکنه.
خسته نباشم واقعا خیلی زود رسیدن. با تشکر از جناب سرهنگ و تا شبی دیگر و سرهنگی دیگر، خدا نگهدار.
آقا این چه ورزشه؟ شما چرا جدیدن انقدر تو حرف بنده میپره؟ نمیذاری کلامی من منعقد بشه.
سرهنگ خوب بد تعریف میکنی دیگه، اینجا رسانه است. من سعی میکنم بر ابعاد دراماتیک داستان بیفزایم تا مردم خوششون بیاد.
شما خیلی بیجا میکنه. مگه ما اینجا نمایش بازی میکنیم؟ ما داریم کاری کارشناسی خبری انجام میدیم.
سرهنگ تو هم باورت شده بی خیال بابا. ببین سرهنگ آقا ببین ما الان دیگه یه زوج هنری هست.
چی هسته؟
زوج هنری.
کی گفته سینا رو؟
میگن
بنده با شما هیچی نیستم آقا جون.
ببین ما الان دو روحیم در یک بدن.
چی
چیزیم؟ یعنی دو بدنی
آقا جون. این حرفا چیه؟
با این رفتارهای ناهنجارت ببین به این رابطه ضربه نزن سرهنگ. واقعا
بنده
چی فکر کردی؟
بنده واقعا برای شما نگرانم. شما بیماریت هر روز داره بدتر میشه. حتما یه دکتر برو. شما
سرهنگ پنجره دلتو باز کن ببین دلت چی میگه. سرهنگ بیا دوری نکنی
بابا. شروع که بنده میرم بابا. خدا نگهدار.
کجا میری سرهنگ؟ داره حرف ای بابا. سرهنگ
نمایش موفقیت آمیز کمدی ماجراهای آقای مرتضوی، این بار ماجراهای آقای مطهری، برای نشاندن خنده روی لب‌های شما. مردی با لقب‌های بسیار متفاوت، کسی که روزی فرزند یکی از بزرگان انقلاب بود و به عنوان یک اصولگرای حرفه‌ای به ساپورت خانم‌ها گیر می‌داد و امروز همکارانش اون رو جاسوس MI6 می‌نامند و قرار محاکمه بشه. ماجراهای آقای مطهری، فیلمی پر از خنده و عبرت. ماجراهای آقای مطهری را به کودکان خود نشان دهید تا بفهمند که یک من ماست چقدر کره دارد. ماجراهای آقای مطهری.
آقایان، دختر خانم، آقا پسرا، قدیم ندیما، مظهر فساد در ادارات، اگه گفتین کی بود؟ مظهر فساد در ادارات اون آبدارچیایی بودن. اون آبدارچی ها بر نخور حالا به آبدارچی ها، نه یه سری ها بودن، همه نیستن، بعضی ها بودن. قدیما قدیم ندیما آبدارچیایی بودن، مردم به طنز همیشه دربارشون میگفتن مثلا گاهی خرشون از رئیس اداره هم بیشتر میده اون موقع. یعنی مثلا شما میرفتی تو اداره کل چکوچونه میزدی تا کارت انجام بشه، پدرت در میومد هزار و یک مدل اگر و اما میذاشتن جلوی پای شما که مثلا کارت نمیتونه انجام بشه. آقا وقتی ناامید همینجوری کش و قوس اومده داشتی برمیگشتی کشون کشون آروم آروم میخواستی بری خونه، یه دفعه یه صدای نجات دهنده ای زیر گوشت میگفت
داداش کاری باری داشتی در خدمتی ما.
بله، خلاصه با این جمله شما با خدمات آبدارچی اداره آشنا میشدید که کم خدماتی هم نبود خدا وکیلی دیگه. فقط باید بهش یک سری مبالغی رو خب پرداخت میکردین که همون پول چاییه، یعنی یه چایی هم بهتون میداد میخوردین، پول چاییه رو میدادین، مسئله اینه تا کارتون را بیفته. حالا درباره مکانیزم این کار را افتادن هم خب نظره مختلفی هست. بعضی هم میگفتن آبدارچی نقش گیرنده رو ایفا میکرده، پولو میبرده مثلا این وسط مثلا دلال بوده بعد میرفته پیش بقیه کارکنان تقسیم میکرده تا اونا هم مثلا کار رو انجام بدن. بعد بعضی هم میگفتن نه، همه پولو خود آبدارچی جان هپولی نوش جون میکرده و پول چای رو میگرفته و میزده به بدن و حالا امضاها و بازیهای اداری و اینا هم با هزار تا کلک مختلف و اینا میرفته از کارمنده و اداره میگرفته. اما آقا هر چی که بوده الان فسادایی رو توی سیستم اداری و بانکی ایران شما میتونید ردگیری کنین که اصلا هوش از آقا از کله آدم میپرونن رسماً، جوری که آدم واقعا برای همون آبدارچی کار رو انداز زبل قدیمیه دلش اصلا یه جورای تنگ میشه. والا یه چایدارچین هم نمیدن به آدم بخواه، همه هم میرن بالا. به خدا یه به یه رشمه بخور نمیری راضی بودی پول چایی بود دیگه. اما کارتو را مینداختا. چرا انداختنی؟
کسی نمیدونه دقیقاً این ریشه کلمه پارتی بازی از کجا اومده، اما بعید میدونم ایرانی باشه که تا به حال حتی توی مثلا یه کار کوچولو پارتی بازی نکرده باشه. اینقدر ببین منو نگاه کن، نگو نه. ببین خانوم عزیز من، آقای عزیز، نگو دیگه، الکی چرا چیز میکنی؟ لوس میکنن خودشونو بعضیا، نه ما پارتی بازی. آقا اگه هست به ما خبر بده ببینیم چجوری میشه، چجوری تونستی جواب کاراتو انجام بدی. حالا یه بار دارم میگم دیگه، نه حالا صد بار که، چون اصولا تو ایران اینجوریه که تا کارت مثلا به جای میفته کسی ازت نمیپرسه مدارکت کامله، مثلا کجای اون اداره میخوای بری، همه میگن راست آشنا داری اونجا. اگه جوابتون به این سوال منفی باشه احتمالاً پوزخندی بهتون میزنم، میگم ببین بی خیال، با وقت خود تلف نکن، الکی میری علف میشی کلی، چند روز برو بیا. حالا فرض کنیم شما اصلا اعتقادی به این چیزا ندارید و با عزمی راسخ میرین به اون اداره و همه مدارک رو هم کامل تقدیم میکنین، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی؟ حالا نمیخوایم سیاه و سفید ببینیم بگیم که اصلا کارتون انجام نمیشه و هیچ کاری بدون پارتی پیش نمیره تو ایران، ولی اینو حتما قبول دارین که با پارتی خب یه جور دیگه ای پیش میره، یعنی خوبا یه جور خوبیه، یه جور اصلا غیلی بیلی میره دل آدم، یه جور عجیب خوبیه، یعنی کاری که قراره مثلا چه میدونم دو روز کامل اداری وقت ببره نیم ساعت انجام میشه.
من نمیفهمم چرا ما ایرانی‌ها قدر استعدادهای خودمون رو نمیدونیم. ما که بالاخره وقتی کارمون به یه جای بیفته میریم پارتی مربوطه رو پیدا میکنیم و کارمون هم راه میفته. پس دیگه هشدار ندیم که آی پارتی بازی بده، آی چرا تا پارتی نداشته باشیم کارمون درست نمیشه. اصلا من فکر میکنم درست مثل این نصیحت بزرگترها هست که همش میگن ای جوونا از مشکلات مالی نترسین و برین ازدواج کنین خدا روزی رسونه. به نظر منم مردم ما هیچ وقت نباید از رفتن به ادارات برای انجام کاراشون هراسی داشته باشن، چون خدا پارتی رسونم هست میگین نه خودتون امتحان کنین.
جان ملک ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولا تو بزن.
چند روز گذشته خبر اومد که هی شاخ و برگ پیدا کرد. خبر اولیش این بود که ماجد الماجد، رهبر اون گروهی که چند وقت پیش به سفارت ایران توی بیروت حمله کرده بودن و یکی از مقامات سفارت رو کشته بودن، اینو دستگیر کردن. بعد شاخه بعدی این خبر این بود که موافقت شده یه هیئت ایرانی هم برای بازجویی از همین ماجد خان بره به لبنان. بعد شاخه آخرش هم این بود که ماجد خان به مرحوم ماجد تبدیل شده و توی زندان فوت کرده. راستش مرگ این آقای ماجد، ماجد الماجد، ما رو به یاد میدونین مرگی کی میندازه؟
بگید
مرگ سعید امامی دیگه توی ایران، بله، که گفتن واجبی خورد و خودکشی کرده. حالا این ماجد البته معلومه چی خورده، اصلا مرگش خوردنی بوده، نوشیدنی بوده یا چی بوده، ولی در هر صورت آدم رو یاد این سریال های جاسوسی میندازه که توشون نیروهای خودی سعی میکنن هم رزمای اسیر شده شونو برای لو ندادن اطلاعات از بین ببرن. بله لطفا دوستان در منطقه خاورمیانه خب بیشتر از این فیلم و سریال ها ببینین، یکم جذابیت اتفاقاتی که میفته براتون خبرهایی که میشنم اینو میره بالاتر. بله خیلی ممنون میشم از دوست. دختر خانم آقا پسرا، در هر صورت پدیده رشوه به عنوان خب یکی از معروفترین جلوه های فساد اداری میشه ازش نام برد در
برادر منافع.
حاجی
برادر منافع، شما این یادداشت رو مطالعه بکنم.
آخه حاجی جان شما کاری داری، پیغام کتبی میخوای به من بدی؟ بله. میتونی بدی به مهرداد، میتونی بدی به آرتا، بعدم به من میدن. آخه نگه همینجوری بسیجی وار بیای رو آنتن پخش زنده. آخه من چند بار بگم
مسئله حیاتی بود، صبر اصلا.
چه مسئله حیاتی
بود نبود برادر منافع. بخون شما یادداشت ما را، فوتبخ نکن دیگه. اینو بگه
چیه اینه میگید حیاتی و فلان و برادر منافع؟ اگر شما اجرای برنامه را امشب به ما واگذار کنید.
یواش بخون دیگه برادر منافع، تقیه کن چیز را همه کن نباید بفهمن. یواش بخون، یواش بخون. بله
حاجی، من اجرای برنامه رو بسپارم به شما.
نه دیگه.
نه خودت یه ذره فکر کردی به این درخواستی که داری آخه؟
نه دیگه، در اول اون مسائل دنیوی و اخروی که گفتیم توی نامه اینجا نصیبه.
حاجی آقا من اگه اشتباه میکنم شما اصلاح کنید. به این کار نمیگن رشوه دادن؟ ها نمیگن آقا؟ نمیگن؟
معلومه که نمیگن. یک مؤمن داره به یک کافر هدیه میده دیگه، رشوه
کجا بود؟ گربه شما اینه هر جوری بیفته چهار دست پا میاد زمین. نه
گربه کجا بود دیگه؟ ما در اون نامه که حرفی از گربه نزده بودیم. حاشا و کلا، حاشا و کلا.
باشه حاج آقا، حالا من فعلا بعد برنامه رو بعد اجرا کنم؟ نه اصلا این فکرام شما از ذهنت بیرون کن.
گفتیم اگه قبول میکنه که همین الان ما پشت این بلندگو
مونیم. نه خیر حاج آقا، قبول نمیکنیم. بفرمایید بعدن حرف میزنیم. بفرمایید.
حقیقتا کم سعادت شما واقعا.
بفرمایید حاج آقا، بفرمایید. خواهش میکنم. درو بله نذاش که ما حرف بزنیم که تو ایران، اینو میخواستم بگم، تو ایران شما خیلی بعید از فساد اداری و مالی صحبت بکنین، اما حرفی از اون پرونده اختلاس 3000 میلیاردی وسط نیاد. دیگه حتما درباره اون پرونده و کم و کیفش خودتون خیلی چیزا میدونید و اینکه یه عالمه حکم زندان و چند تا حکم اعدام هم در ادامه این پرونده برای یه سری ها که گفته میشد تو این پرونده نقش داشتن صادر شد. کلن از مقامات دولتی کسی دکمه کت کسی رو هم نتونست بگیره. یه سری کارمند و رئیس اداره و معاون شعبه و اینا حکم گرفتن و مشخص بشه که مدیران ارشد دستگاه ها در برابر هر گونه فسادی آقا جان مسئول هستن. حالا کسی نیست توضیح بده که بابا آقا سوراخ به اون گشادی که یه شهر توش جا میشه چجوری بدون اطلاع مقامات بالا تو سیستم بانک ایران ایجاد شده؟ من نفهم. ناقابل. مبلغ 3000 میلیارد تومان میتونه زای سوراخ رد بشه، رفته اونجایی که درد و بلا که هیچ قاضی سراج هم نتونه حتی بهش دست پیدا کنه. من واقعا نمیفهمم.
خدا شانس بده وقتی داشتن به پرونده این اختلاس 3000 میلیاردی رسیدگی میکردن و لیست اموالی که متهمین این پرونده برای خانوماشون خریده بودن و دیدم. بله. واقعا حسرت خوردم. آدم میخواد تنهاییش هم تقسیم کنه، بره با یکی تقسیم کنه که پنت‌هاوس به نامش کنه و مروارید و در غلطان براش بخره.
شرمی جال کاری نداریم وسط حرفای من اومدی، ولی فقط باید یادآوری کنم همونجوری که تو خبرام اومد اموال همشون توقیف شدن بعدنا.
ای بابا فرشید جان چرا باور میکنی این خبرا رو؟ تازه بر فرضم که توقیف کرده باشن، شما یک ساعت هم که یه پنت هاوس تو فرشته به نامت بشه تموم شده، رفتی تو باشگاه پنت هاوس یه فرشته، اسمت ابدی میشه.
آخه چه فایده‌ای داره؟ شرمی میان قم همه ازت میگیرن، ازت دیگه دو هوا میشی تازه اونطوری.
آجون یکی به نام من کنه، من طاقت دو هوا شدن بعدشو دارم. چقدر ساده این شما مرد به خدا.
ما نفهمیدیم چی میگه این شرمی. بریم آقا قسمت بعد.
که بیدار جای کرسی فروشانه، لشت نیشان جای آواز خانانه، تفر گرابم جای کی کارچکونانه.
بعد دیگه عرضم به حضور شما که همیشه میگن این کت خدای ده رو ببین، ده رو بچاپ.
بله اصلا قاعدش اینه دیگه. الان همین شاگرد منو میبینی شما، همین پسره دیگه، الان من اوستای اونم، بهش بگم بیا اینجا رو جارو بکن، یه جوری جارو میکنه انگار داره به جای مو داره قلب سنگ جارو میکنه. حالا شما بلند بشو، به عنوان مثال میگم 1000 تومانی شما بذار کف دست این دیگه، این فرفره برای تو اینجا رو جارو نمیکنه به جان شما. بله دیگه خب خط کنن نزم دیگه برای تو، چون ریش تو بلند شده. ها میخوای برای تو ماشین بکنم؟ نه خب آقا جان پشتم با همین ماشین بزنم دیگه، شما که تیغ نمیزدی. بله یاد من هست، برای همین سوال کردم. بله با آقای منی، من چند سال پیش خانه منو بازسازی میکردم، بعد این پیلوت رو هم مسکونی کردم، خیلی هم خوب و شیک و کامل، خیلی تکمیل در آمد. گفتیم اینم اجاره بدیم، یه چیزی در بیاد از بغلش دیگه. بعد تصمیم گرفتیم که این خانه رو عوض بکنیم. مگه این شهرداری آقا پایان کار میداد به ما؟ نمیداد که آقا. خلاصه این مهندس آمد بالا پایین، این ور اون ور، این دیوار رو خراب کنه، دیوار رو ببر بالا، دیدیم نه این حرف این یه چیز دیگه ایه. خلاصه آخرش این گوشی چک پول رو نشانش دادیم تا آرام گرفت دیگه. به جان تو بخدا همه مشکل بلند کوتاه دیوار اینا عمل شد رفت بیکارش. بله جان اینجا کوتاه‌تر بشه. ای با چشم ببین اینقدر بشه اندازش خوبه؟ اینقدر؟ خب بله دیگه همینه. من اینا رو که به تو میگم منظور من اینه که شما اول اومدی گفتی با صبح رفته بودی این اداره اینقدر تو رو اذیت کردن، احتمالا منظور اینا این بوده آقا جان باید بسلفی اینجا دیگه. بله غیر از اینه حالا کاری نداره که فردا دوباره شما برو ببین اوضاع چجوریه دیگه. جان استعداد رشوه دادن نداری؟ واقعا من استعداد میخواد رشوه دادن؟ شوخی میکنی؟ ما هم این کاره نبودیم آقا، یه دو بار که رفتیم توی این اداره ها گیر کردیم فهمیدیم گیر کار از کجای دیگه، چنیم حرفه ای. بله برو شما باید یکم ظریف کار بکنی، توی چشمای طرف شما باید نگاه بکنی دقیق بشی ببینی چی میگه آقا. راه رشوه گرفتن از چشم دیگه نه از دهانگه، شما باید با نگاه بفهمی که طرف دردش چیه. برو آقا برو فردا درست میشه انشالله. بفرما آقا بفرما. اینم از موی شما همانطور که گفتی شد دیگه. به 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 سلامت راضی آقا. ببینی منم ببین کامله. خب خدا را شو قابلی نداره به خدا، بی تعارف میگم ها، دست تو درد نکنه آقا. فردا درست میشه، من قول میدم به تو درست میشه آقا. بله خدا حافظ، خدا نگهدار آقا، خدا حافظ.
چشمات مثل مثلث، دستات مثل گندمزار، دونه قلبت همش خون، دونه قلبت یک من خون. چشمات مثل مثلث تو، دستات مثل گندمزار، دونه قلبت همش خون، دونه قلبت یک من خون. تو چشمات مثل مثلث است میدنی، دونه قلبت تو همش خون است میدنی، دونه قلبت
خانم آقا پسر تو خبرها اومده بود که چیزه تو خبرها چیم اومده بود که عمه رهبر کره شمالی هم انگار خودکشی کرده. البته طبق معمول هنوز قطعی نیست این خبرم، اما ظاهرا دیگه به هر حال حالا وظیفه ماست که اینجا رایزنی کنیم ببینیم آقا چی شد که اینجوری شد، واقعا چی شد. چون در صورت این به هر حال قطعیه که عمه جان رهبر جان کره شمالی از سپتامبر یعنی اولش شهریور اونورا تا حالا هنوز دیده نشده در انظار عمومی. خب این نشونه خوبی نیست و ما واقعا نمیتونیم خوشحالی خودمون از این که کشورمون رهبری داره که با عمه و شوهر عمه خودش کاری نداره و باشون از این کارا نمیکنه ابراز نکنیم. حالا اینکه رهبرمون با عمه مردم آیا کاری داره یا نداره الان در این مقال نمی گنجد، اصلا اصرار نکنید شرمند.
یه روز دیگه هم به آخرش نزدیک شد و بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. من و تو توی زمونه زندگی میکنیم که آدم ها با برچسبایی که روشون میخوره شناخته میشن. هرچقدر همدیگر رو از قضاوت منع کنیم اما خواه نخواه کم پیش نمیاد وقتایی که با این برچسبا به بیراهه های قضاوت میریم و هستی یه نفر رو با تیزی نظرامون زخمی میکنیم. ظاهرا برای من و تو از این وضعیت گریزی نیست و وقتی من و تو به این بنبست ها میرسیم گاهی چاره ای جز بغض کردن و باریدن نداریم.
بغضم گرفته وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذام با تو قسمتی شد خدا این حس و حال و دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دارو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، می ترسم اونم حتی رفتنی شه.